ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده این مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در این آدینه 24مین روز از فروردین ماه سال 1403 هم کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از آغاز این مجله خبری هم از شما دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم حمید فاطمی که اینجا در استودیو همراه ماست. آقای فاطمی درود بر شما.
با درودی دیگر بار. وزارت دفاع روسیه از پرتاب آزمایشی یک موشک بالیستیک غارپیما از پایگاهی در استان آستراخان خبر داد و گفت این آزمایش موفقیت‌آمیز بود. توضیحات بیشتری درباره مشخصات این موشک داده نشده است. در همین حال ویدیوهایی از مشاهده یک شیء نورانی متحرک در آسمان برخی شهرهای شمالی و غربی ایران و اقلیم کردستان عراق در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در این ویدیوها حرکت یک شیء نورانی دیده می شود. مجری شبکه افق در ایران عصر جمعه این شیء نورانی را همان موشک غارپیمای روسیه معرفی کرد. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا جمعه بعد از ظهر تهدیدهای ایران برای حمله تلافی جویانه به اسرائیل را واقعی، معتبر و قابل اجرا دانست و گفت ایالات متحده با توجه به این تهدیدها به وضعیت نیروهای خود در منطقه توجه داشته و اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارد. جان کربی در این حال از اظهار نظر درباره گزارش‌هایی که حمله ایران را قریب الوقوع دانستند خودداری کرد، اما گفت واشنگتن مطمئن خواهد شد اسرائیلی‌ها آنچرا که نیاز دارند در اختیار داشته باشند و بتوانند از خود دفاع کنند. پیشتر شبکه خبری CBS به نقل از دو مقام دولت آمریکا گزارش داده بود که ارزیابی اطلاعاتی واشنگتن نشان می‌دهد حمله ایران به اسرائیل قریب الوقوع و ممکن است در روز جمعه انجام شود. در این گزارش گفته شده بود که حمله ایران از جمله شامل شلیک بیش از 100 پهپاد و ده‌ها موشک به سمت اهداف نظامی اسرائیل در داخل این کشور خواهد بود. اسرائیل گفته است آماده مقابله با هر گونه حمله احتمالی از جانب ایران هست. در همین حال شرکت هواپیمایی آلمانی لوفتانزا روز جمعه اعلام کرد به دلیل مسائل امنیتی تعلیق پروازهای این شرکت از مبدأ و مقصد تهران را تا پنجشنبه آینده 30 فروردین تمدید کرده است و در این مدت از آسمان ایران پرواز نخواهد کرد. این شرکت در بیانیه خود گفته است که این تصمیم را پس از بررسی دقیق ارزیابی‌های امنیتی آلمان و اطلاعات در اختیارش گرفته اتخاذ کرده است. لوفتانزا از هفته گذشته و با افزایش احتمال حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل تمام پروازهایش به مقصد یا مبدأ ایران را تعلیق کرده است. سفارت آمریکا در اسرائیل به دلیل نگرانی از اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی برای کارمندان خود محدودیت سفر به بیت المقدس، تل آویو و بئرشبع اعلام کرد. همچنین وزارت خارجه فرانسه به شهروندان این کشور هشدار داده است که در روزهای پیش رو از سفر به ایران، اسرائیل، سرزمین‌های فلسطینی و لبنان خودداری کنند. این وزارتخانه همچنین گفته است که از اعضای خانواده‌های دیپلمات‌های مقیم ایران خواسته است به فرانسه بازگردند و کارمندان دولت فرانسه از هر گونه مأموریتی در کشورهای ایران، اسرائیل و لبنان منع شدند. در همین جهت وزارت خارجه هند و روسیه نیز به اتباع خود توصیه کردند که از سفر به خاورمیانه به ویژه ایران، لبنان و فلسطین خودداری کنند. این هشدار به دلیل تنش‌ها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در پی حمله به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق اتخاذ شده است. ملکی،
سپاس از حمید فاطمی که همراه ما بود و راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. گمان زنی ها از احتمال عملی شدن پاسخ نظامی جمهوری اسلامی به اسرائیل. این تهدیدها چه تأثیری بر جایگاه بین المللی ایران دارد؟
مسئله که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی یک تهدید بالقوه هست برای کشورهای خاورمیانه.
برخوردهای امنیتی و قضایی با مخالفان حجاب اجباری ادامه دارد. حجاب تا چه حد به امنیت جمهوری اسلامی گره خورده است؟
تأکید بر اجباری شدن حجاب یعنی کنترل سکشوالیته زن، یعنی ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی.
و مدیر عامل ایران ایر میگوید هواپیماهای این شرکت در 99% فرودگاه‌های اروپا تحریم سوختی هستند. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا و مجله شبانگاهی و من رویا ملکی بمانید. همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌های رسانه‌های بین‌المللی مبنی بر احتمال عملی شدن پاسخ نظامی جمهوری اسلامی به اسرائیل، کاخ سفید اعلام کرد که تهدیدهای ایران در زمینه انتقام‌جویی واقعی و قابل اجراست. این رو در خبرها هم شنیدید. در حالی که کشورهای مختلف خواستار خویشتنداری همه طرف‌های درگیر در خاورمیانه هستند. گفتگوی داشتم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی مقیم ایتالیا و به این سوال پرداختیم که در شرایط فعلی این تهدیدها چه تأثیری بر امنیت جمهوری اسلامی داره و چه تأثیری از نظام حاکم بر ایران در منطقه ترسیم میکنه.
جمهوری اسلامی یک تهدید بالقوه هست برای کشورهای خاورمیانه، برای اینکه این بار سر قضیه اسرائیل، درسته که جمهوری اسلامی حمله رو شروع نکرد و اسرائیل بود که اومد حمله کرد به کنسولگری جمهوری اسلامی، اما پیش از این ما شاهد این بودیم که هر جایی که تونسته در یمن، در لبنان، در عراق، در سوریه، در اسرائیل، در حق همون مردم فلسطین، تا جایی که تونسته یک نابسامانی و یک بی‌ثباتی سیاسی به بار آورده و نتیجه این نابسامانی و بی‌ثباتی سیاسی بوده که سطح تنش رو به حدی رسونده که الان در خاورمیانه یعنی در هر لحظه ممکنه یک جنگ جدید آغاز شه. حالا این سوال اینه که جمهوری اسلامی آیا تغییری در رویه خودش داده؟ جمهوری اسلامی یک اصل داره و اون هم حفظ نظام هست. مادامی که مطمئن باشه میتونه نظام رو حفظ کنه، ادامه میده به اون تلاش‌های و رفتارهای متخاصمانه که تا الان در منطقه داشته. این که کشورهای دیگه الان دارن شروع میکنن خادی میکنن از ایران نیروهای خودشون رو و دیپلمات‌های خودشون رو و خانواده‌های اونها رو، نشون دهنده جدی بودن این تهدید هست و سیاست خارجی و جمهوری اسلامی ابراز داشته که حتی در شرایطی که خودش قربانی یک نقض حقوق بین‌الملل هست مثل شرایط فعلی، باز هم کشورهای دیگه جمهوری اسلامی رو مقصر میدونن به خاطر تعدد رویه‌های متخاصمانه که پیش از این ایجاد کرد.
اشاره کردید به رفتارهای متخاصم جمهوری اسلامی که پیشتر از این داشته. فکر میکنید که این تهدیدهایی که در حال حاضر جمهوری اسلامی داره انجام میده چه موارد استفاده داخلی داره؟
ببینید، در داخل ایران اتفاقا بعد خیلی بیشتری داره، به خاطر اینکه در داخل ایران هنوز اون بخشی از گروه‌های نیابت لایه‌ای که هنوز به هستی سخت به قدرت معتقد هستند، استفاده ایدئولوژیک و پروپاگاندایی براشون خواهد داشت. ولی در این حال از این نکته نباید ما غافل بشیم، در حال حاضر در داخل ایران یک نمود دیگری که این تهدیدها پیدا می‌کنه بر سر بحث جایگزینی رهبری هست. یعنی این بار علاوه بر بحث پروپاگاندای داخلی، بحث جانشینی هم در این چارچوب قدرت مطرح هست.
آقای مدرس، برگردیم به تهدیدهای جمهوری اسلامی. علی خامنه ای بارها گفته که جمهوری اسلامی نه جنگ میخواد و نه مذاکره. این تست چقدر تونسته در طولانی مدت به نفع منافع ملی ایران باشه؟
در طولانی مدت اون چه که مطرح نبوده منافع ملی ایران بوده، به خاطر اینکه شما وقتی نگاه میکنید به همین اسرائیل ستیزی که جمهوری اسلامی داره و آمریکا ستیزی که جمهوری اسلامی داره، اینها دکترین ایدئولوژیکی هستند که برخلاف منافع ملی وارد دکترین سیاست خارجی کشور ایران و جمهوری اسلامی شدند. ما وقتی که نگاه میکنیم به عنوان مثال با روابطی که با همین دو کشور بلخص پیش از انقلاب 57 و پس از انقلاب 57 داشتیم، کاملا مشخص هست که اون چه که در باز تعریف این روابط مطرح نبوده منافع ملی بوده. ولی الان این گفتمان و این رتوریکی که آقای خامنه‌ای و سران جمهوری اسلامی دارن پیش میبرن به نکته بسیار خطرناکی رسیده، به خاطر اینکه جنگ رو آورده نزدیک کرده نه تنها به دروازه های ایران، بلکه یک جنگ بسیار عظیم و بزرگ رو به خاورمیانه داره تحمیل میکنه.
آقای مدرس، فکر میکنید این تهدیدها چه عملی بشن چه عملی نشن چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روابط جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه؟
روابط با کشورهای همسایه در حال حاضر هم مناسب نیست، به خاطر اینکه شما وقتی که نگاه میکنید به عنوان مثال به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، میبینید که اساسا یک دکترین و یک برنامه‌های دیگری رو دارن پیش میبرن و در فی توسعه پایدار هستن و جمهوری اسلامی و اقداماتش دقیقاً آخرین المان و عنصری هست که اونها نیاز دارن بهش در همسایگی خودشون، به خاطر اینکه تغییر و تفاوت بین دکترین ایران و کشورهای همسایه روز به روز داره تفاوتش بیشتر و چشمگیرتر میشه.
شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی، از داستان پاسخ احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل گفت. اما همزمان با این تهدیدهای جمهوری اسلامی و در حالی که آمریکا به شهروندان خودش هشدار سفر و حرکت در اسرائیل رو داده، فرمانده سنتکام به اسرائیل سفر کرده. هانا کاویانی با فابین هنیتز، محقق امور راهبردی در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین، صحبت کرده و از اهداف سفر این ژنرال آمریکایی و ابعاد محاسبات تهران برای اقدام تلافی جویانه علیه اسرائیل پرسیده.
یکی از موضوعات بحث بالطبع اینه که آمریکا چطوری میتونه اقدامهای حفاظتی و حمایتی خودش به اسرائیل رو افزایش بده، خصوصا در حوزه دفاع هوایی و دفاع موشکی. مثلا اگه به آغاز جنگ غزه نگاه کنیم، ناوهای جنگی آمریکایی تو منطقه اومدن تا نوعی حمایت از اسرائیل رو خصوصا در قبال یک عملیات بالقوه از سوی حزب الله نشون بدن. موضوع دیگه‌ای که مورد بحث قرار میگیره واکنش اسرائیل. آمریکا نمیخواد که ایران حمله کنه، اما در عین حال هم نمیخواد که واکنش اسرائیل جرقه یه جنگ بزرگتر رو بزنه.
یعنی فکر میکنید که از سوی واشنگتن نگرانی از واکنش اسرائیل هم به این انتقام گیری احتمالی وجود داره؟
من نمیدونم نگرانن یا نه، اما میتونم حدس بزنم که همینطوره و آمریکا میخواد بدونه که اسرائیل چطوری تو این زمینه برنامه ریزی میکنه و چه طرحهایی برای واکنش داره. در نتیجه اینکه بدونن فضا تو اسرائیل چطوریه برای آمریکا مهمه و البته جنبه نمادین همچین سفری هم مهمه. اینکه تو رسانه‌های موضوع پوشش داده میشه و ایرانی‌ها میفهمن که اسرائیل در این زمینه با آمریکا هماهنگه و این ممکنه بتونه جلوی یه اقدام بزرگ از سوی ایران رو بگیره.
در طول این روزها گمانه‌زنی زیادی رو در این زمینه شنیدیم. حالا صحبت از اینه که اقدام ایران شاید محدود باشه. چرا ایران در چنین تنگنایی قرار گرفته که اتخاذ یک تصمیم در این زمینه اینقدر براش سخت شده؟
موضوع اینه که رژیم ایران بسیار علاقه‌منده که اقدامش رو بسنجه و اون رو هوشمندانه انجام بده. مسئله اینجاست که حتی اگه شما چنین اقدامی رو خیلی هوشمندانه برنامه ریزی کنین، نمیتونین نتیجه رو به صورت قطعی و 100% پیش بینی کنین. یه اتفاق میتونه همه چیزو به هم بریزه. نمونش هم حمله به پایگاه آمریکایی پس از کشته شدن قاسم سلیمانیه که چطور به ساقط کردن هواپیمای مسافربری منجر شد. در نتیجه وقتی چنین اقدامهایی رو انجام میدین، همیشه ریسک های زیادی وجود داره. افراد پیشنهادهای بیشماری به شما خواهند داد، از جمله مثلا دخیل کردن گروه های مورد حمایت ایران تو منطقه، و همه اینها وضعیت رو برای ایران سخت میکنه و طراحی یک حمله رو زمانبر.
آیا موضوع توانایی هم در این زمینه نقش بازی میکنه؟ مثلا اینکه موشک های ایرانی توان لازم رو دارند یا رهگیری خواهند شد؟
به نظرم سوال اینجاست که به چه چیزی حمله کنن و این حمله چقدر بزرگ باشه. به گمان من در داخل رژیم ایران نظرات مختلفی توی این زمینه وجود داره و دفاع هوایی و موشکی اسرائیل هم بخشی از این معادلاته، چون اگه حمله محدود باشه کامل رهگیری میشه که این نه تنها مایه شرمساری میشه بلکه توان بازدارندگی رو هم کاهش میده. اما اگه حمله خیلی گسترده باشه و دفاع موشکی اسرائیل هم نتونه اون رو رهگیری کنه، میتونه به تنش بسیار بیشتری دامن بزنه و موجب حمله اسرائیل به خاک ایران بشه که تهران اون رو نمیخواد. در نتیجه این یک فاکتور خیلی مهم تو محاسباته.
آقای هینز، فکر میکنید با این توصیف باید اونطور که برخی گمان زنی کردن منتظر یک اقدام از سوی تهران در روزهای پیش رو باشیم؟
پیش بینی همچین چیزی در مورد کشورهای پیچیده و حکومت‌های خودکامه سخته. استفاده از منطق صرف توی این زمینه کافی نیست که مثلا بگیم که برای ایران اینطوری بهتر یا اونطوری. معمولا بهتره که به گذشته نگاه کنیم تا مسیر پیش رومون کمی روشن بشه. اما در مورد ایران این مشکل وجود داره که دو گونه کاملا متفاوت از رفتار رو شاهد بودیم. وقتی سلیمانی کشته شد، ایران مستقیم یک طرف آمریکا رو بمباران کرد، حمله‌ای که بسیار خطر داشت. امروز برخی میگن که صحنه سازی بود و پیشتر هشدار داده بودند. به نظر من این صحیح نیست، چون یک حمله خطرناک بود که میتونست جون آمریکایی‌های زیادی رو بگیره. اما نمونه دوم اون جاییه که اسرائیل تو ماه‌های اخیر تعداد بسیاری از ایرانی‌ها رو کشته و تهران تقریبا کاری نکرده، و این دو قطبیه که ما باید ببینیم در میان این دو این بار تهران چه تصمیمی خواهد گرفت. و دلیل این همه گمانه‌زنی هم همینه، چون سابقه یکسانی وجود نداره.
و فکر می‌کنید این تلاش‌های دیپلماتیک ساعت‌ها و روزهای اخیر کشورهای عربی، اروپایی، آمریکا، استرالیا برای جلوگیری از یک اقدام بزرگ توسط ایران به وضعیت کمک خواهد کرد؟
That is a good question. I mean, you could even say to some extent.
این سوال خوبیه. میشه اینطوری برداشت کرد که این میتونه به نفع ایران باشه، چرا که این تصور رو ایجاد می‌کنه که همه به ایران دارن التماس می‌کنن که کاری نکنه. شاید حتی بگین هشدارهایی هست که ایران ممکنه اونا رو جدی بگیره، اما این یه موضوع امنیتیه و محاسبات ایران هم امنیتی خواهد بود، و در محاسبات امنیتی کشورهایی که مهمن آمریکا و اسرائیلن، و مطمئن نیستم که هشدار کشورهای دیگه چقدر بتونه مثمر ثمر باشه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در حالی که جمهوری اسلامی همچنان درگیر در مسائل بین‌المللی و سیاسی و اقتصادی است، اما همچنان بر معقوله حجاب هم تاکید داره و برخوردهای قهری و امنیتی باهاش انجام ده، در صورتی که سالهاست میگه این بحث حجاب بحث فرهنگی این روزها. اما با افزایش برخوردهای امنیتی با زنان و مردانی که نافرمانی مدنی میکنن و به حجاب اجباری تن نمیدن، این سوال دوباره پررنگ میشه که حجاب تا چه حد به امنیت جمهوری اسلامی گره خورده. سوالی که از زهرا باقری شاد، پژوهشگر مطالعات جنسیت، مقام سوئد پرسیدم.
تأکید بر اجباری شدن حجاب یعنی کنترل سکسوالیته زن، یعنی ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی، یعنی زن ستیزانه ترین نماد ایدئولوژی جمهوری اسلامی در برخورد با زنها. بنابراین برای اینکه این ایدئولوژی خدشه‌دار نشه و توسط زنان در جامعه زیر سوال برده نشه، مجبوره که به شیوه های بسیار سرکوبگرانه برخورد بکنه. طبعا خودش میشه برخورد امنیتی با مسئله حجاب، اما خب وقتی که این رو مطرح میکنه به عنوان یک موضوع فرهنگی، در واقع میخواد از بار امنیتی موضوع برای مردم کم بکنه، در حالی که این اتفاق واقعا نمیفته. انقدر شیوه برخورد جمهوری اسلامی با مسئله حجاب امنیتی بوده که اگرچه حجاب یک مطالبه مدنی هست برای زنان، اما برای معترضان به حجاب اجباری هم به یک امر سیاسی تبدیل شده، یک امر بسیار بگم اجتماعی سیاسی.
خانم باقری شاد، آنطور که بیشتر اوریان شده، ابزاری که جمهوری اسلامی برای برخورد با مقوله حجاب و آنچه که خودش بی حجابی یا بد حجابی مینامه، ابزار سرکوب هست. به نظر شما این سرکوبگری تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟
تا هر جایی که حکومت بتونه جلوی این جنبش‌های رهایی بخش زنان رو علیه حجاب بگیره ادامه خواهد داشت، و به نظر میرسه که اصلا تشدید خواهد شد. به این دلیل که زنان در ایران بسیار موفق بودند در مقابله با حجاب اجباری. از دقیقاً اوایل انقلاب، از 8 مارس که زنان در گروه‌های بسیار زیاد و متکثر اعتراض خودشون رو به مسئله حجاب اجباری نشون دادن، در خیابان‌های تهران تجمع کردند، از خودسوزی‌هایی که زنان در این مسیر انجام دادن، خودسوزی هما دارابی، از دختران خیابان انقلاب، از عملکردهای دیگه زنان در قالب آزادی‌های یواشکی، و از مهمترین اتفاق یک سال و نیم اخیر، جنبش زن زندگی آزادی، مشخصه که زنان در این مسیر موفق بودند، و هر چقدر که حکومت تلاش کرده سرکوب بکنه، در امر مقابله با این سرکوب زنان عقب نشینی که نکردن، خیلی هم جلو اومدن، و همین به نظر میرسه که میتونه واکنش حکومت رو تشدید هم بکنه. چرا که حکومت میدونه هست و نیست ایدئولوژی که بر پایه زن ستیزی بنا کرده در برخورد با زنان زنان بخش زیادیش در گروه این مسئله حجابه. زنهایی که تونستن علیه این حجاب اجباری مبارزه بکنن و تا اینجا پیشروی بکنن که یک جنبش رو جهانی بکنن، اولین جنبش انقلاب فمینیستی جهان معرفیش بکنن، طبعا میتونن بقیه صدهایی رو که حکومت در مسیر تبعیض جنسیتی سایراشون برداشته از مسیر بردارن. حکومت میدونه که این سنگر مهمترین سنگره که اگر به طور کامل توسط زنان فتح بشه، پایه‌های ایدئولوژی حکومت از بین میره. به خصوص در سالهای اخیر این هشدار رو بسیار جدی‌تر هم دریافت کرده از سمت زنان و به همین دلیل فکر می‌کنم که اصلا بخواد در این زمینه عقب نشینی کنه، حتما برخوردهای بسیار سرکوبگرانه‌تری هم در این زمینه خواهد داشت.
خانم شاد، به نظر شما چرا اصلا برای جمهوری اسلامی اینقدر ظاهر حجاب اهمیت داره؟ خب به هر حال موضوع حجاب به عنوان هنجار اسلامی در کشورهای دیگه هم دیده میشه، اما برخوردی که در جمهوری اسلامی با اون میشه کاملا متفاوته.
در کشورهای اسلامی شکل‌های مختلفی از تاکید بر حجاب وجود داره، اما این اجباری بودنش فکر می‌کنم مد نظر شما بوده. در جمهوری اسلامی بسیار براش اهمیت داره از این نظر که میدونه اگر زنان بتونن در این زمینه حق انتخاب داشته باشن، یعنی اون بحث کنترلشون بر بدن خودشون، کنترلشون بر سرنوشت خودشون بسیار ممکن‌تر خواهد شد برای تلاش‌هاشون برای اینکه بتونن تبعیض جنسیتی رو، آپارتاید جنسیتی رو بیشتر زیر سوال ببرن و به چالش بکشن بیشتر خواهد شد. به همین دلیل هم هستش که با این مسئله بسیار شدیدتر برخورد می‌کنه.
زهرا باقری‌شاد، پژوهشگر مطالعات جنسیت، از اهمیت حجاب برای جمهوری اسلامی گفت. اما به تازگی مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایر گفته که هواپیماهای این شرکت در اروپا به تعبیر او در 99% فرودگاه‌ها با ممانعت از سوختگیری روبرو هستند، اما این موضوع به تحریم‌ها ارتباطی نداره به گفته او. جزئیات بیشتر را از بنیامین صدر بشنویم.
باز هم ماجرای وضعیت خطوط هوایی ایرانی در اروپا و مشکلات آنها. پنجشنبه 23 فروردین مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایرانایر گفت که هواپیماهای این شرکت در اروپا به تعبیر او در 99% فرودگاه‌ها با تحریم سوخت روبرو هستند. شمس‌الدین فرزادی پور که خود از افسران سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا در این حال دلیل این موضوع را نیاز به تاییدیه اتحادیه اروپا و ایکائو برای مدیریت سوخت در پروازهای بین المللی ایرانیر عنوان کرد و مدعی شد که این محدودیت‌ها با استانداردهای سختگیرانه برای ارزیابی مصرف بهینه سوخت است و ربطی به تحریم سوخت جمهوری اسلامی ندارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این حسام قربان‌علی، سخنگوی شرکت هواپیمایی ایرانیر، 23 اسفند سال 1402 درباره محدودیت‌های هواپیمایی هما در فرودگاه‌های اروپایی گفته بود که صرف نظر از هواپیماهای ایرباس پهن پیکری که در مسیر اروپایی فعال هستند و قابلیت حمله بیشتر سوخت را دارند، ایران به دلیل تحریم‌ها امکان سوختگیری در فرودگاه‌های اروپایی را ندارد. این در حالی است که یکی از مدیران شرکت مسافرتی آدینه تور برلین در گفتگو با رادیو فردا استقبال ایرانی‌ها از شرکت‌های هواپیمایی و خطوط هوایی ایرانی در آلمان را از سوی مسافران خوب می‌داند و به تعداد کم پروازهای خطوط داخلی از چند شهر آلمان به ایران اشاره می‌کند.
فرانکفورت و کلن و هامبورگ هر هفته 2 بار پرواز داره، واسه آلمان 6 تا، 2 تا کلن، 2 تا هامبورگ، 2 تا فرانکفورت ایرانیره.
از سوی دیگر و بر اساس آنچه منابع خبری آلمان گزارش کردند، ممکن است آلمان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا خواهان اعمال تحریم‌های تازه و بیشتری علیه جمهوری اسلامی ایران باشند و دلیل آن را کمک تسلیحاتی جمهوری اسلامی به روسیه در جریان جنگ اوکراین می‌دانند. شرکت هواپیمایی ایرانیر هم یکی از شرکت‌هایی است که به گفته این منابع خبری در کانون تحریم‌ها قرار می‌گیرد. پیشتر شرکت هواپیمایی ماهان ایران هم به دلیل آنچه نگرانی‌های امنیتی عنوان شد در فهرست شرکت‌های تحریم شده از سوی ایالات متحده آمریکا و آلمان قرار گرفته بود. ناوگان هوایی و مسافربری ایران در سالهای پس از انقلاب 57، به ویژه پس از تنگتر شدن حلقه تحریم‌های جهانی، با مشکلات بسیاری از جمله فرسودگی هواپیماها، مهاجرت خلبانها و مهمانداران زبده و به نوعی انزوای بین المللی روبرو بوده است.
اینجا رادیو فرداست.
وحید رجب‌لو، کارآفرین و کنشگر اجتماعی مقیم آمریکا، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا درباره محدودیت امکانات رفاهی و درمانی برای شهروندان دارای معلولیت در ایران و چالش مضاعف به نام قطعی اینترنت گفته. آقای رجب‌لو به بیماری SMA مبتلاست و فعال حقوق افراد دارای معلولیت. در این بخش از گفتگو درباره این بیماری و نحوه دسترسی به داروی اون در ایران صحبت می‌کنه.
من خب یه بیماری خاص دارم، نادره، اسم بیماری SMA و این تحلیل رونده عضلات بیماری خطرناکه. خدا رو شکر خوشبختانه درمان این بیماری به واسطه یه دارو اومده. این دارو تو کل دنیا از سال 2017 وجود داره، یعنی مثلا توی ترکیه هم وجود داشت، ولی خب اونجا امکان استفاده نیست به خاطر اینکه باید مقیم یا شهروند اونجا باشی. توی ایران ما داریم از سال فکر میکنم 2019 درخواست میدیم، ما یعنی اون جامعه اسنه ایران، همچنین حالا بیماری های دیگه درخواست میدیم که این دارو رو وارد کنن. و من خودم تو یه مصاحبه با وزیر بهداشت اون زمان داشتم که وزیرش گفت این دارو انقدر گرونه که هزینه مرگ شما برای ما کمتره تا اینکه دارو رو وارد کنن. یعنی مثلا ترجیح میدن این مدل افسانه بمیرن ولی این دارو وارد نشه، در صورت که این مرد دنیا میگن بیمارای SMA افرادی هم که سطح هوشیشون بالاتر از عموم جامعه است و ما باید اینا رو حفظشون کنیم. تفاوت تفکر رو ببینید دیگه. اونجا من درخواست دارم دارو بیاد نیمد. دوران کرونا خب من یه کرونا گرفتم که باعث تشدید بیماریم شد و واقعا دوست داشتم مهاجرت کنم، ولی یه قسمت مهاجرتم برمیگرده به دارو، چه خب یه تایمر دارو رو آوردن، ولی یه خطرناک‌ترین قسمت بیماری اینجاست به شما یه برهه دارو رو بدن بعد قطعش کنن، بعد اون سیستم بدن شما اصلا سازگار نمیشه با این بود و نبود دارو و باعث حالا مرگ بیماری خطرناک برش. من دیدم که خب اینجوری که نمیشه، هرچی هم میزنیم که خب میان میبرن، ترجیح دادم بیام درمانشان. الان هم که وزارت بهداشت تو ایران اعلام کرده که دارو دیگه وارد نمی کنیم، هرچند که یه تایم کوتاه وارد کرد وارد نمی کنیم و خودمون میخواییم بسازیم. من نمیدونم این چقدر صحت داری یا چقدر ممکنه مثل همون واکسناشون و حالا ببینیم چه چیمیشه.
نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت و یوتیوب رادیو فردا میتونید تماشا کنید. اما سنگ‌نگارهای باستانی در صحرای ساحلی پرو سالهاست که باستانشناسان رو سرگرم رازهای خود کرده. به تازگی گروهی از محققان لهستانی با بررسی این ناحیه به این نتیجه رسیدن که احتمالاً این حکاکی‌ها رو کسانی خلق کردن که تحت تاثیر مواد توهمزا بودند. اردشیر طیبی گزارش میده.
محققان دریافتند که حکاکی‌های عجیبی که بر روی صخره‌هایی در کشور پرو یافت شده‌اند ممکن است توسط انسان‌های باستانی ایجاد شده باشد که مواد روانگردان مصرف می‌کردند. محوطه باستانی تورومورتو که این صخره‌ها در آن یافت شده در صحرای ساحلی پرو قرار دارد و حاوی حدود 2600 سنگ آتشفشانی با سنگ‌نگاره‌هایی است که به عصر تمدن واری باز می‌گردند. تمدن واری از بنیان‌های تمدن اینکا شمرده می‌شود و حدود سال 500 تا 900 میلادی در رشته کوه‌های آند زندگی می‌کردند. بر اساس مقاله جدیدی که در مجله باستانشناسی کمبریج منتشر شده، تحقیقات باستانشناسان دانشگاه آدام میکوویچ لهستان و دانشگاه ورشو نشان می‌دهد که این هنرمندان باستانی ممکن است در حین حکاکی بر روی این صخره‌ها تحت تأثیر مواد روانگردان بوده باشند. یکی از ویژگی‌های متمایز نمادشناسی این سنگ‌نگاره‌ها وجود پیکره‌های انسانی در حال رقص است که به آن دانزانت یا رقصان می‌گویند. این اشکال اغلب با الگوهای هندسی و عمدتاً خطوط زیگزاگی همراه هستند. در این مقاله محققان نوشتند که این طرح‌های هندسی در کنار پیکره‌های رقصان می‌تواند نمادی از آوازها و رقص‌های پرشور باشد. در ادامه همچنین آمده است که آرایش‌های پیچیده خاصی از این رقصان‌ها و الگوهای هندسی خطی ممکن است به عنوان استعاره‌ای بصری برای عبور از زندگی پس از مرگ عمل کند. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که این حکاکی‌ها شباهت بسیار زیادی به حکاکی‌های قوم توکانو داشته باشد که در آمریکای جنوبی و در شمال غربی آمازون زندگی می‌کنند. مطالعات قبلی نشان داده است که بسیاری از حکاکی‌های آیینی توکانوها توسط افرادی تحت تأثیر آیواسکا، دمنوشی، روانگردان و رایج بین ساکنان آمازون خلق شده است. با توجه به این شباهت، محققان گمان می‌کنند که سنگ‌نگاره‌های تورومورتو نیز احتمالاً توسط کسانی ساخته شده که از گیاهان توهم‌زا استفاده می‌کردند.
با این گزارش از اردشیر طیبی به پایان این مجله خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما هستید. میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. من رویا ملکی تا دقایق دیگر به شما بدرود میگم. مرجای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.